بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت یکی فرمایش آقای شایعی بود که اشکال کردن دیروز. صحبت بر سر این بود که در جایی که ربا حرام است ولی یک علتی برای او ذکر شده که شامل همه موارد ربا نمیشه، با اون که صنایع معروف یه چیز میشه تعطیل میشه، گفتیم که اگر حکومت حالا بانک ها ربا بگیرن یا همچین موردی نیست، اصلا بانک ها بناشون بر این نبوده که کارهای صنایع رو انجام بدن، که حالا اگر انجام ندادند اینجور چیزها تجارات و صنایع و اینها از بین بره. بنابراین اینجور موارد آیا تخصیص میزنه یا تخصیص نمیزنه؟ و عرض شد که آقای شبیری تخصیص میزنه، ولی تخصیصش نه اون تخصیصی که متعارف و معروفه که بگیم در جایی که ربا تالی فاسد ندارد پس جایز است. نه، روایت و دلیل شامل اونجاهایی که اصلا راجب ناظر به اونجاهایی که تالی فاسد نداره نیست، داره دلیل اون مواردی رو ذکر میکنه که تالی فاسد داره و میگه ربا به خاطر چی حرامه؟ ربا به خاطر اینکه یه تالی فاسدی دارد و این تالی فاسد شیوع در همه موارد ربا در چون نداره، ما میفهمیم که میخواد بگه که ربا علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه، اگر مطلق باشه علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه، اما متعارفش که حرام شده، متعارفش به دلیل این تالی فاسدیه که ذکر کرده. اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامز، متعارف رمان ها چون حامز هست، گفته لا تأکل رمان لأنه حامز، چون حامز بودن توش متعارف هست، این رو به عنوان دلیل به این صورت بیان میکنه، مشکلی نداره چون فرد متعارف حامز بودنه، اما به این معنا نیست که غیر حامزها را میتوانی بخوری. پس اگه دلیل مطلق دیگری داشتیم که میگه کلن رمان نخور، این دلیل در مقابل اون دوای نمیسته و تخصیص به اون نمیزنه. آقای شایعی ما تو بحث خودمون میگیم که دلیل مطلق آیه یا بعضی روایات ازش استفاده میشه که ربا به طور مطلق حرام باشه، دلیل هایی که میاد میگه ربا به خاطر یه تالی فاسدی از ناحیه ربا گیرنده حاصل میشه، این شیوع نداره تو همه موارد ربا، بنابراین این دلیل مربوط به متعارف موارد رباست که مردم از هم دیگه ربا دارن میگیرن. آقای شبیری میگه خب این دلیل میگه اون جایی که مردم از هم دارن ربا میگیرند این تالی فاسد باعث شده که حرام کرده خدا، اون موارد دیگه اصلا راجع بهش ساکته، به اون اطلاقات تمسک میکنه. آقای شایعی اشکالشون این بود که ما این ادله‌ای که توش علت ذکر شده یا حکمت ذکر شده، این ادله اصلا ناظر به خود آیه، ناظر به مطلقاته، در مقام تفسیر و توضیح مطلقات این دلیل وارد شده، بنابراین نمیتونیم این بیان رو در اینجا جاری کنیم. عرض من اینه به این که با آقای شبیری این اشکال نمیشه وارد بشه، چون ایشون تذکرش همینه، میگه که فرض کنید مطلقی داریم لا تأکل رمان، مثل اینجا که ربا اشکال داره، دلیلی که علت رو ذکر کرده علت همه موارد رو ذکر نکرده، علت موارد متعارف رو داره ذکر میکنه و ناظر به موارد متعارفه. خب همین دیگه تکمیلش. آره خود ایشون هم تذکر میده که موارد متعارفه، میگه فرق داره اگر مثلا انار تعداد کمیش ترش باشه میشه گفتش لا تأکل رمان الحامز، اما نمیشه گفت لا تأکل رمان به صورت مطلق، اینجوری نمیشه گفت. چرا؟ چون فرد نادر مقصود باشه این غلطه، اما میشه اصلا متعرض فرد نادر باشه بگه لا تأکل رمان الحامز. اما اگر ترشی در انار چنون که مثلا هستش همینجورم هست متعارف باشه میشه بگه لا تأکل رمان لأنه حامض، به خاطر اینکه ترشه و متعرض علت این دلیل متعرض علت افراد متعارف داره میشه. چرا میگی متعرض افراد متعارف؟ چون نگاه میکنیم میبینیم عملا از بیرون حامض بودن توی رمان متعارف هست، مواردی وجود داره که اصلا حامض نیست، بنابراین علت کلی لا تأکل رمان نیست که تبدیل بشه به حکمت بگیم چرا به طور مطلق جعل کرده، چون قموزت در موارد متعارفش هستش. پس اینجا در چنین مواردی چون داره ناظر به موارد متعارفه و علت موارد متعارف رو ذکر میکنه و نسبت به موارد غیر متعارف علتش رو ذکر نمیکنه و متعرضش این ادله نیست، منافاتی با اون اطلاقات نداره. پس درسته که مفسر آیه هستش، ولی مفسر آیه از اون جهت هست که داره موارد متعارفش رو علتش رو ذکر میکنه، منافاتی با اون پیدا نمیکنه. و اگر این بیانشون خدشه دار بود در کل موارد باید این موارد این بحث رو مطرح بشه، نه اینجا که حالا صریحا متعرضه، چون مواردی که علت داره ذکر میشه بالاخره یه حکمی جعل شده به صورت فرض و مطلق، بعد این حکم جدید داره علت داره ذکر میشه، باید همه جا با این مشکل مواجه بوده. ایشون این بیانشون بهش این ایراد وارد نمیشه. خب این بحث تمام، داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ علت این که یکی از شواهد این که ربا از طرف حکومت اگر گرفته بشه اشکال نداره، گفتیم روایاتی است که داره مجوز میده که یه مواردی رباش اشکال نداره، ربای بین، حالا روایت آخرین روایتی که داشتیم میخوندیم چی بود؟ حالا یکی از روایت بخونیمش. روایت اولش لیس بین الرجل و ولدهی ربن و لیس بین السید و عبدهی ربا. روایت بعدی به حاضر اسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس بیننا و بین اهل حرب ناربن نأخذ منهم الف درهم به درهم و نأخذ منهم ولا نعطیهم. بین ما و کفار حربی، کفر و مشرکین، ما با هم دیگه ربا بینمون برقرار نیست. روایت بعدی زرارن ابی جعفر علیه السلام
ربا برقرار نیست.
حالا ایشون روایت که ربا برقرار نیست،
ایشون زیر روایت داره می نأخذ منهم،
آره دیگه ازشون میگیریم. ربا اینجور موارد اینجوری معنا میشه، ربا بین ما نیستش، یعنی اون ربایی که موضوع حکم شرعی هست اون ربا در بین ما برقرار نه، اون وقتی یعنی این مواردی که ما ازشون پول میگیریم جزو مصادیق
حرمت ربا نیست،
نه جزو مصادیق خود ربا نیست، چون فرض اینه روایت داره میگه لا ربا لیس ربا، خود این ما ممکنه عرف بگه اینم رباست فرقی نداره که
موضوع، ولی من رباست وقتی از اونا ازادیه درهم در مقال هزار درهم قرار میگه
موضوعن رباست، موضوعن رباست عرفن، اما ادعاءن تنزیلن میگه این من ربا نمیدونمش، این مورد من ربا نمیدونم، این مصداقه.
چیزی وقتی که موضوع عرفی شما انکار میکنید.
آره دیگه، ادعاست دیگه، انکار میکنید. ادعا جزء عرفاست. ادعا یکی از محاسن کلام تنزیل و ادعاست. میگه من ربا نمیدونمش، این ربا نیست. نتیجهش حکمه، ولی بیان بیان نفی رباست. خب حالا اینم یه مدل گفتنه دیگه، نه اثر داره. روایت بعدی، حریزن زرارن ابی جعفر علیه السلام قال لیس بین الرجل و ولدهی و بینه و بین عبدهی ولا بین اهلهی. اینجوری نیستش که شخص با بچهش، با عبدش و بین اهلهی رو بگیم منظور زوجتش، با زنش ربا بینشون برقرار نیست. این نمر ربا فی ما بینک،
زن موقت هم اهله.
این نمر ربا فی ما بینک و بین لا تملک و بین لا تملک آره؟ و بین ما لا تملک. چشم من نمیبینه اصلا. خب ربا بین شما و کسانیست که مالکش نیستید. مالکش نیستی یعنی سلطنتی نسبت بهش ندارید. بچه حالا میگیم مالکشی، حالا به هر دلیلی با بیان این که انت و مالک لعبیک، عبد که حتما ملک شخص هستش، اهلم طبق روایات بالاخره تحت سلطنت، اموال اهل هم تحت سلطنت زوجه هست. اگه یادتون باشه یه روایت صحیح و سند خیلی مهمی وجود داره از عبدالله ابن سنان که بدون اجازه شوهر زن صدقه نمیتونه بده، نمیدونه
از مال خودش،
از مال خودش هیچ کاری نمیتونه. حالا این اونا خیلی مطلق و غیب داشته باشه با اینا، این
ازدواج موقت رو نمیگیره اینجور تعریف کنید چیگه از روایی
این روایت هم در همون برنامه هست. قلتو خب اینایی که فرمودید فالمشرکونه بینی و بینهم ربن، بین من و اونا ربا هست که حرام بشه؟ قال نه. قال قلتو فانهم ممالیک، مگه مشرکین ملک نیستن؟ ملک ما مسلمون ها هستند. فقال انک لست تملکهم، اینجوری نیست که مشرکین تو تنهایی مالکشون باشی. انما تملکهم ما غیرک، انت و غیرک فیهم سوا، مال شراکتیه. فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک، پس رابطه ای که بین تو و مشرکین هست از قبیل اون رابطه ای که بین تو و از اهلت هست، بین تو و ملکت هست و تحت سلطنتت هست، از اون قبیل نیست. لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک. موضوع اینه که اونی که عبد توه رابطه با اینش تو برقرار میتونی ربا بگیری، این که شبیه اونجایی نیست که با دیگران عبد شریکی باشه، با دیگران شریک باشی، نه اونجا نمیتونی ربا بگیری.
تعارضی نوعی دولت قبلی؟
چه تعارضی داره؟ اقولو حازا مخصوصون به زمی، این روایت رو حمل میکنیم بر این که چرا ما نمیتوانیم از اونها چیز بگیریم، ربا بگیریم. میگیم منظور اهل کتاب، منظور از مشرکین اهل کتاب ذمی هستش، نه اهل کتاب غیر ذمی. حتی یه همچین جایی نمیشه گرفت و اما بقیه موارد میشود.
مشرکین ذمیه که در ملکیت مسلمان هستن که دارن جزیه میدن که تا اونا هستن، بقیه نیستن.
دو تا روایت داریم که شما که سرچ نمی کنی، آقای چی هم نیستش که کامپیوترش دم دست باشه، دو تا روایته صحیح و سند از علی ابن رعاب هر دو، ان یکیش ان زراره یکیش ان ابو بصیر، ابی بصیر، ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر هر دوش راجب مسائل اهل کتاب پرسیده. تو ذهنمه یکیش جدید دیدم، دیروز دیدم، نه اینکه فکر کنید از قدیم تو ذهنمه. یکیش راجب اینه که عده نگه داره یا نه زن، یکیش راجب اینه که ازدواج اهل کتاب اگر کسی خواست بکنه، حالا شاید هم خودشون از اهل کتاب هم باشن، اذن خاله و عمه، یعنی اگه خارزاده و برادرزاده رو بخواد بگیره اذن میخواد یا نمیخواد. در زیل هر دو حدیث حضرت این تعبیر رو داره که اهل کتاب ممالیک امام هستن. توی کش توضیح هم داده به خاطر اینکه جزیه میدن، یعنی خارشون مثلا باید با خاری بیان جزیهشون رو بدن، اینها ملک ممالیک و لل امام تعبیر این. خب این روایت، اون دوتا روایتی که عرض کردم، بزنیم یه این روایت یه کوچولو اول توضیح بدم. این روایت از باب علت نیست که ما بخوایم به عموم علت تمسک کنیم، بگیم این روایت داره میگه هر جایی، چند تا مورد رو شمرده، بعدم گفته هر جایی که مثلا اینا به خاطر اینکه ملک شما هستند شما میتونید ازشون ربا بگیرید تحت سلطه. نه، این روایت از علت بالاتره، داره موضوع حکم رو بیان میکنه، صریح داره میگه موضوع حکم ملکیت شما نسبت به اونها هستش و این ملکیت هر جا خوب طبعا باشه موضوع حکمه. این مواردی که براتون شمردیم مصادیق یه موضوع عامیه، اگه کسی نسبت به کس دیگری ملکیت و سلطنت داشته باشه ربا میتونه ازش بگیره، بنابراین از باب بحث علت و اینا نیست. خب خود متن روایت موضوع حکم داره میگه مالکیتتون پیدام هست که مالکیت، حالا ببینیم دیگه، لا مالکیت هم منظور سلطه است، اینم که معلومه، به تعبیری یا باید معنا رو سلطنت در نظر بگیریم یا خود ملکیت اعتباری در نظر بگیریم به عنوان موضوع حکم. برداشت اینه که بگیم سلطنت در نظر بگیریم که موضوع حکم شرعی رو یه امر اعتباری در نظر نگیریم. امام یه مطلبی رو در ذیل بحثای چیز داره، تو ذیل بحثای نماز مسافر داره که میگه که ما جایی ندیدیم که موضوع حکم شرعی امر اعتباری باشه، اصلا از اول شارع حکم رو برده باشه روی موضوع، یه موضوع حقیقی داره یه امر اعتباری به این زمین ممکنه بشه، ولی از اول موضوع امر اعتباری کجا میگه؟ تو بحث این که لعنه سفره هو، این لعنه شغله هو، این که سفر شغل باشه، میگه کسی که سفر شغلش واقعا نیست، اصلا روایات هم داره میگه که برید و نمیدونم دشتقان و اینها کسانی هستن که نمازشون چهار رکعتیه، چون شغلشون سفره، در حالی که شغلشون که ایناست، اسم دارید میبرید، پس دارید یه چیز تنزیلی انجام میدید، اینجا دارید یه ادعایی میکنید و یه امر اعتباری دارید در نظر میگیرید، میگید خب اینا دیگه باید بگیم کارشون سفره و انگار شغلشون، میگه پس اینو نمیتونیم موضوع، ما اینو نمیاییم موضوع حکم قرار بدیم که یه امر اعتباریه، میان میگیم این اشاره دارد به یه معنایی که اون معنا رو الان نمیدونم چی چیه، ولی اون امر واقعی موضوع حکمه. اینجا الان اگر ملکیت رو موضوع حکم قرار بدیم و بگیم منظور ملک تنزیلیه یا اعم از تنزیلی و حقیقی، چون نسبت به عبد ملکیت حقیقیه، نسبت به زوجه و ولد ملکیت تنزیلیه، این معنا در نظر بگیریم یا معنا رو چی در نظر بگیریم؟ بگیم اینجا اصلا منظور از این که تو مالکشون هستی یعنی سلطنت داری، سلطنت هم بالاخره حقیقیه دیگه، بالاخره شما سلطنت دارید نسبت به ملکیت. حالا این روایت پس خودش متنش اینجوره، اون روایت ها دو تا روایتی که عرض کردم که اهل کتاب ملک امام هستند، اونجا رو میتونیم بگیم اونجا یه تنزیل داره رخ میده، یعنی واقعا ملک امام نیستن که حرن، عبد که نیستن اونا، واقعا حرن. حضرت داره اعتبار میکنه میگه اینا مثل مملوک میمونن برای امام، چون باهاش تحقیرآمیز باهاشون برخورد میشه که جزیه باید بدن و اینا. خب ما ازش استفاده میکنیم، میگیم اونجا که یه تنزیلی اتفاق افتاد ناظر بر همه مواردی است که احکامی رو روی ملک بار کردن، هر جا دلیلی نداشتیم که خارج باشه طبق همون ممالیک و لیل امام بهش تمسک میکنیم، اگه دلیلی داشتیم که خارج بود خب نه اون موارد رو نمیتونیم تمسک کنیم. در اینجا هم دلیل خاصی نداریم، هر حکمی که روال مملوک بود که یکیش اینه که رابطش با سیدش اینجوره که سیدش میتونه ازش ربا بگیره، اینجا امام میتواند ربا از ارزم به حضورتون که اهل کتاب بگیرد. اینجا داره میگه اهل کتاب تو نمیتونی بگیری،
بازم تعارض رو حل نمیکنه.
حالا
پیغمبر فرمود به این حرب ما،
میدونم
کفار حربی که مثل اینا نیستن مملوک ما باشن، اما پیغمبر با این حال فرمود ربا از اونا میشه،
اون اصلا جداگونه، یه چیز دیگه اضافه مورد ابتلاع. این نه، این ممکنه 10 تا مصداق دیگه هم داشته باشه ذکرم نشده باشه، چون قاعده کلیشو ذکر کردن، و غیر از این یه دلیل دیگری هم وجود داشته باشه، یه جای دیگه هم ربا اشکال نداشته باشه، اون که منافاتی با این نداره که اینکه ربا بین ما و اهل حربنا نیست بگیم جاهای دیگه بین پدر و پسر ولی ربا اونم منافات داره باش، اون که مفهوم نداره روایت پیغمبر که. این یه مسئله که ما اینجا میاییم با توسعه در، یعنی با عموم تنزیل بیاییم بگیم که بین اهل کتاب و امام رابطه ربا برقرار نیست، و امام اینجا که داره میگه تو نمیتونی بگیری، میخواد بگه نه که من نمیتونم بگیرم، نخواسته بپرداز امام نسبت به این را، البته زرارم هست، ابو جعفر هم هستش، احتمالا زرارم به خاطر همین گفته اینا ممالک هستن، چون خودش جداگونه از امام شنیده بوده. خب این که داره میگه حضرت میخواد بگه که تو نمیتونی بگیری ولی امام میتونه بگیره، حاکم امام مسلمین حاکم میتونه بگیره،
امام مسلمین هم که ملک خود امام مسلمین نیستن،
ملک تنزیلی گرفتیم. حالا یه نکته ای هست که این روایت یه نکته ای توش وجود داره، و اون این که تو اون دوتا روایت میگه ملک امامه، تو این روایت میگه ملک تو و غیره تو، یعنی ملک مسلمینه، نمیاد بگه ملک امامه، داره میگه ملک مسلمینه. قبلا یادمه که یه وقتی این روایت رو مطرح کردیم سرش، سر اون جایی که ملک امام رو داریم بحث میکنیم، آیا جاهایی که روایات داره میگه این ملک امامه، آیا منظور اینه که تحت سلطه امام هم و ملک مسلمینه، یا اینکه مثل همین جایی که امام میگه اینا ملک امامه اما تو این روایت میگه ملک مسلمینه، اون منافات هم بگیم نداره، ملک امامه به معنای اینکه تحت سلطه امامه، ملک مسلمینه یعنی ملک مسلمی مثل مفتوح هموطنه، اون جاهای دیگه تردید برای ما ایجاد نمیشه، جاهایی که روایات داره میگه ملک امامه، که نکنه اونا ملک مسلمین تحت سلطه امام منظور. این مسئله از این روایت تو ذهنتون باشه، تو ذهن من قبلا اینو مطرح که یادت نیست؟ جدی؟ نه من تو ذهنمه که شاید محتواش رو عرض کردم اون وقتا، قبلا تو ذهنمه که اینو راجبش صحبتی کردیم. خیلی خوب، حالا هر چیزی که هست بفهمید صحبت کردم. ما در خدمت نکته ای که هستش اینه که ما به کمک این روایت، به کمک این روایت رابطه امام و اهل کتاب رو، به کمک این روایت و اون روایت هایی که میگه مملوکه، باید بگیم که اونام ربا بینشون برقرار نیست، بین کفار رابطه طبق این روایت باید بگیم برقرار نیست، ربا ازشون میشه از اهل کتاب گرفت و اهل کتابی که جزیه دارن میدن ذمی، از ذمی میشه گرفت. حالا بیاییم روایت پیغمبر که میگه با اهل حرب میشه گرفت، این روایت بگیم از ذمی میشه گرفت با اون، به کمک اون روایت، اون دوتا روایت میمونه کسی که ذمی، که ذمی هم نیست، یه کسی که نه اهل حرب نه ذمی، این وسطه بمونه، اونم علی الظاهر باید بگیم اون یکی که میشه، این یکی میشه، این وسطی هم همون حکمو داره، باید بگیم ربا میشه. ولی بحث ما
ذمی و حربیه.
حالا
شرط سوم نداره.
آره، حالا با یه اصطلاحش همینجوره، روایت اهل حربه. ها
سوال مشینه
ها، آره میتونم میگم دیگه، روایت اهل حربه یه اصطلاح، نه یه اصطلاح اینه، یه اصطلاح اینه که نه یه سری کفاری داریم که معاهدند و
موحد
میام ذمی میشه، ذمی نیست اصلا، یه جای دیگه از ذمی تو سرزمین اسلامیه، ذمی آدمایی هستند که تو سرزمین اسلامی اومدن پذیرفتن حکومت اهل هر، اونایی هستند که جنگ دارن با ما و مخالفن، اونایی که با ما معاهدن و کنار اومدن اونام جدا. حالا در هر صورت این یه قسمت، اما خب ما از این حالا بریم تیکه بعدیش هم دو تا روایت های دیگر هم بخونیم. روایت بعدی، حریزن زراره و محمد ابن مسلم و ابی جعفر علیه السلام مثل یه لحظه الا انه قال لان عبدک لیس عبد غیرک. به نظر میرسه یه مشکلی توش داشته باشه، چون این مفهومی که آدم از جمله بالایی میفهمه لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک، یعنی اونی که خالص مال توه مثل اونجایی نیست که شریکیه، این یکی داره میگه لعن عبدک لیس عبد غیرک، باید اینجوری معنا کنی، چون چیزی که عبد توست عبد دیگری نیست که مثلا برعکسش بشه،
شراکت
اگر یه چی که نه، لیس عبدک عبد غیرک به معنای اینه که اگر چیزی مال توست داریم میگیم عبد توست، آهان اینجوری نباشه که به دیگرانم مرتبط بشود، شریکی باشد. آره خوبه، بگو شما چی؟
اون تیکه که مرحوم صاحب وسائل محمول الکراهه همچین چیزی میشه، یعنی در مقامی که داره خوش رو بیان میکنه.
آره دیگه میگه میشه، میگه این روایه، میگه ربا از اونا میشه گره، وزد میگه نه بین شما و اونا ربا برقراره ولی کراهت هم.
در مقام بیان استثناء حکم ربا از حرمت میاد سه مورد ازد استثناء میکنه که عهد و عبد و ولد حکم ربا را ندارد. راوی پرس ممالی چی؟ کفار چی؟ ازد میفهمند خیر، اونو حکم ربا را دارد. یعنی چجور هم را کراهت بکنیم؟ یعنی جز بلخواه جز استثناء هست یا نیست؟
میخواد بگه جمعن
روایت در مخواهیان استثناءه،
میگه جمعن اینجوری بیان میکنی، میگه بین ماها ربا هست یا نیست، میگه بله ربا هستش، اما ربایی که بین ما هست نه به اون سفتی ربایی که بقیه موارد هست.
ایش که جلسه نیاد
داره این سر داره معنا میکنه.
خب نمیشه
نداره اینقدر جمعنش اشکال نداره. جمعن و وقت
مثل این مونه که آقا میگم ایش که جلسه نیاد داره این سر نفر، این سر نفر فقط بیان جلسه. میگه فلانی چی؟
میگم خوبه.
شما جز مستثنیات نمیاری.
میگم بعده.
اون سه نفر.
میگم نیاد بهتره. یه نفر میپرسی میگم نیاد بهتره. میگم هیچ کی نیاد به جز این سه نفر. این سه نفر باید بیان. یه نفر رو میپرسی چه این ورشو بگم چه اون ورشو بگم عیبی نداره. روایت بعدی روایت صدوق هست. قال قال از صادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الذمی ربا. خب این روایت بالایی میگه ربا هست، این یکی میگه ربا نیست. ولا بین المرأه و بین زوجها ربا. اقولو حمله بعض الاصحاب علی الذمی خارج عن شرائط الذمه. آخه با ذمی چه جوری مسئله رو حل کنیم؟
مثلا ذمی مثلا جزیهشو نداده، خونش مباح شده.
روایت بعدی روایت علی ابن جعفر
اینجا میشه یه
علیه السلام انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان رجل چی رفت بچشم ان رجل اعطا عبده عشرت دراهم، 10 درهم به عبدش داد که بره کار کنه سود بهش بده. الا ان یعدی العبدو کل شهرن عشرت دراهه. اون عبد بره پول در بیاره 10 درهم به صورت ثابت به این بده
هر ماه.
آخر سرم خب سرمایه چون مال این بوده آخرم سرمایه اینو باید بده دیگه. مضاربه ای قرار داده ثابت داره پول ازش میگیره. و ضامنه به اینه که مثلا باید اصل پولم به این برگردونه.
ربام
همینه دیگه. ایهل و ظالب قال الله بستد. چرا؟ چون عبدشه. نه چون عبدشه، ربا همینه. و چون عبدشه حضرت فرمودن. یه روایت دیگه هم روایت 7 همین با این همین شبیه همین سوال هست که یه نفری یه پولی به کسی داده که کار بکنه و او
ماهیانه
مثلا فلان مقدار بده. حضرت فرمودن هازا ربا محضر. اصلا خود رباست. چرا؟ چون وقتی یارو قرار شده ماهیانه بده یعنی زامنه این سرمایه شده. میخواد بگه هر چی میخواد اتفاق بیفته اتفاق بیفته، من ماهونه اینقدر بهت میدم. پس این میشود قرض. طبق یه روایت دیگری که داشتیم که اگر من زن منت تاجر هیچی گیرش نمیاد میشه فله رأس و ماله. قرض میشه. وقتی قرض شد همه یه اضافه ها میشود ربا. حضرت میگه حاضر من محسن. اما اینجا چون عبدشه ربا بینشون برقرار نیست. خب از این روایات و دلیلی که درش هم ذکر شده که سلطنت بر او داره استفاده اینجوری میشه. نحوه استدلال بر اینکه حاکم میتونه از مردم ربا بگیره، اینکه حاکم حکومتش بر مبنای چیه؟ بر مبنای اینه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر از خود مردم اولویت بالاتر برتر سلطنتش نسبت به مردم. جان مردم مال مردم همه چی تحت اختیار حاکمه. اینجام بدیم حاکم بنابراین تحت این روایت که داره میگه اگر که بینه او و بینه او سلطنت حاکم میتونه بگیره حاکم. ما در دید حاکم فرق نمیکنه. ما الان وقتی گفتیم داریم میگیم حاکم این کار رو میتونه بکنه، طبعا میگیم حاکم مشروع این کار رو کنه. حاکم نامشروع ادعای حکومت داره، این کاری که داره انجام میده مثل زکات گرفتنشه، نه مثل مالیات گرفتنش. خب نه این که یه کاری که حق ندارد حاکم بکند او داره انجام میده، بلکه یه کاری که حاکم حق دارد بکند رو داره انجام میده، ولی این آدم مدعی حکومته و غیر مشروعه، مثل مالیات های شرعی گرفتنه نه مثل مالیات غیر شرعی گرفتن. چون حق داره دیگه، حاکم حق داره حاکم این کارو انجام بده.
یه اشکالی که پیش میاد اینه که اگر
این بیانش
از مردم بگیره، از همه مردم یا از بعض مردم میتونه بگیره، یه شخص خاص هم میتونه بگیره.
بستگی داره دیگه.
یه با این تحلیلی
انقی و اولا بالمومنی من انفاسه میتونه یه شخص خاصی رو بفرسته جنگ، یه ملیه لشکر رو بفرسته جنگ، اولویت داره توش نخوابیده اگه قرار جنگ که همه مردم با هم دیگه برن جنگ.
مثلا
ملک مسلمین
اون بحثی کردیم،
میدونم این همچین چیزی نداره دیگه،
ملک همه
مسلمین النبی اولا بالمومنین نسبت به همه، ولی لازم نیست هر حکمی که میکنه جمعی باشه، ممکنه حکم برای یه عده خاص بکنه. اینها به نظرم ادله جواز بحثش اینها بود، بیانات مربوط به جواز. اما ادله عدم جواز
یه چیز دیگه، آیا طرفینی این روایات؟
طرفینی نه،
یعنی پدر و پسر که
نه دیگه، مخصوصا این روایتی که خوندیم که این نمر ربا فی ما بینکه و بین ما لا تملک، چی؟ این نمر ربا فی ما بینکه و بین ما لا تملک.
خب یعنی اصلا
موضوعا
ربا نیست، یعنی پسر هم
میتواند. نه دیگه، پسر که مالک پدر نیست، پس اونجا ربا هست.
نه دیگه، شاره وقت ببین
اصلا شاره میگه اون رابط
ربا طرفینیه،
میدونم بین اونی که تو مالکشی
موضوع ربا
نه آقا، روایت این چودی نمیفهمونه دیگه، روایت اینو میفهمونه که کسی که مالک طرف هستش سلطنت بر طرف داره ازش میتونه ربان بگیره.
الان نوه
حال نیستش، نه
بلخواه پیدر بزرگی بر سلطنت،
نه دیگه
میگم اون ربان سلطنت داشته،
چرا داشته؟ خیلی خب، این ادله عدم جواز، یکی آیات ربا ظاهرش چیزی از توش در نمیاد که بگیم که شامل حاکم. ببین انتظار داشته باشیم راجب حکومت باشه، نه نداره، ولی راجب حاکم ادله ربا به نظر میرسه هست. اینو آیاتش رو یه نگاه بکنیم و بعدم تعبیر لا تظلمون ولا تظلمون که ربا رو تحت عنوان ظلم آورده، و اگر ربا ظلم باشه آیا حاکم میتونه ظلم کنه یا نمیتونه؟ اینو خود این دلیل بر اینه که ما بیاییم جانب قضیه ظلم رو مقدم کنیم و بگیم چنین مجوزی حاکم نداره.